بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت مسئله ثالثه‌ای که در مکاسب مطرح شده بود در باب بیع العنب ممن یعمل خمرن، موارد بحث قاعده حرمت الاعانت علی الاثم شدیم. در قاعده حرمت الاعانه علی الاثم عرض شود که گفتیم که 4 دلیل ذکر شده بود برای این حرمت: حکم عقل 1، آیه شریفه 2، و مجموعه ای از روایاتی که در باب ظلم و غیر ظلم وارد شده بود 3، 4 هم اجماع بود. دلیل 5 این بود که فحوا و اولویت ادله‌ای که در باب وجوب حرمت رضای به منکرات و وجوب کراهت از منکرات وارد شده بود، این دلیل 5 بود. در این دلیل اون مقدمه اولش این بود که مجموعی از روایات رو ملاحظه کردیم که این 2 حکم ازش استفاده می شد. این مقدمه اول بود، روایاتی که 2 حکم را افاده می کردن در کتاب امر معروف و نهی از منکر. یک دسته‌ای و گروهی از روایات رضایت به منکر را حرام می‌کردند، اینکه کسی رضایت بده به منکر این را تحریم می‌کردند، رضایت قلبی. و گروهی دیگر از روایات یک چیز بالاتری را می‌فرمودند و اون اینکه نه تنها رضایت که حرام است بلکه واجب است کراهت از منکر. و البته ما گفتیم اینها در حدی است که اختیاری باشه و در محدود اختیار قرار بگیره. این را گذشتیم ازش، در چند باب بخشی از روایاتش رو خوندیم، تعدادش هم رو نخوندیم، در جای خودش میشه مفصل تر مورد بحث قرار بگیره در کتاب امر معروف و نهی از منکر. و گفتیم که حتی اگر این 2 حکم جزء مراتب امر معروف و نهی از منکر هم تلقی نشه، باز خودش وجوب مستقل داره، وجوب کراهت از منکر، ولو کراهت از منکر قلبی، جزء مراتب نهی از منکر نباشه. چون در مراتب نهی از منکر یک نوع ابرازی لازمه، بنابر اونچه که مشهوره و یا شاید درست هم باشه، یه نوع ابرازی ولو به این که اخمی بکنه، در چهره آشکار بکنه لازمه. فلذا نهی از منکر از اون اولین مراتبی که اون کراهت رو ابراز میکنه شروع میشه تا مراتبی که برخورد عملی و حتی ممکنه به قتل برسه. اما اون چه که قلبی است با قطع نظر از مبرز در روایات داره که اونم واجبه، ولی اون که نهی از منکر دیگه اون نیست که بیاد بازدارندگی داشته باشه، فقط یک امر کاملا قلبی و درونی است. اما در این حال روایات همونطور که ملاحظه کردید میگه این واجبه، کراهت از منکر واجبه. عرض شود که با توضیحاتی که 4-5 نکته ظاهرا زیل این روایات گفتیم که یادم نیست، نکاتی زیل اینها گفتیم، اصلش این روایات بود. مقدمه دوم که بزنگاه و نقطه اصلی استدلال ما هست اینه که خیلی هم به این باید فتوا داده باشن، حالا تو کتاب امر و عرفون از مشترک ملاحظه بکنید، خیلی ها به هر دو حکم فتوا دادن. خب اون وقت مقدمه دوم این بود که عقل و ارتکاز عقلایی و متفاهم عرفی اینجا یک فحوا و اولویته. میگه اگر مولا به شما گفت که از این اعمال و افعالی که معاصی و محرمات هست باید کراهت داشته باشه، قلب شما از این انزجار داشته باشه، قلبن از این امر متنفر باشی، خب به طریق اولا نمیشود کمک بکنی به این که این گناه در عالم خارج محقق بشه. یه نوعی اندل اغلا مناقضه است بین این که کسی بیاد بگه که از این منکرات باید قلبن متنفر و منزجر باشی، اما از این طرف بیاد بگه که کمک در مقدمات، در فرضی که مترتب میشه اون حرام بر او، و علمم داری به این که اون مترتب میشه با این دوتا شرطی که قبلا میگفتیم، بگه نه این مانعی نداره. این دوتا با هم جمع نمیشه، بگه که باید از اینا بدت بیاد، اینقدر اینها محرمات مبغوزن که تو قلبن باید از این متنفر باشی، حتی اگر هیچ کاری ازت نمیاد، شرایط بازدارندگی و نهی از منکرم جمع نیست، احتمال تأثیر نمیدی یا سایر شرایط موجود نیست، ولی میگه دلت باید از این انزجار داشته باشه، قلب تو باید از اون متنفر باشه، ولی اون که چون احتمال تأثیر نمیدی حتی اخم هم نمیکنی، یک کلمه هم به زبان نمیاری، هیچ اقدامی هم نمیکنی، اما میگه در این حال باید قلبا از این منزجر باشی. خب این میگه با اینقدر احتیاط و دقت، ولی اون طرف میاد میگه که مانعی نداره، مقدمات حرام رو برای او میتونی فراهم بکنی. این که مقدمات حرام رو برای دیگری فراهم بکنی مانعی نداره، این قابل جمع نیست. اون مولایی که اینقدر تاکید داره به این که رضایت به حرام و معصیت حرام است و عرض شود کراهت از اون و انزجار قلبی و تنفر قلبی از اون سلام علیکم واجب است، بیاد بگه که اعانه مشکلی نداره، این قابل جمع نیست، بلکه یعنی اینا دوتا حکم ملازمن، اگر نگی مال اولویت داره، وقتی که میگه کراهت باید داشته باشی، رضایت نباید داشته باشی، به طریق اولا میگه نباید کمک بکنی، تو نسبت به کار دیگران باید انزجار داشته باشی، راضی نباشی، پس به طریق اولا نباید کمک بکنی به او برای اینکه بتونه گناهی رو انجام بده، معصیتی رو انجام بده. البته نمیخواهیم ما اینجا بگوییم که اون حکم با این هر جایی که اعانه هست در اونجا رضایته، که بگیم از باب حرمت رضایت اعانه حرامه، اینو نمیخوایم بگیم. اینجور نیست که همه جا وقتی که میدونه و کمک هم میکنه یعنی قلبن هم راضیه به این، نه، ممکنه که گاهی کمک بکنه بدونی که واقعا راضی باشه، برای زندگیشو میخواد اداره بکنه، هیچ میدونه که این سلاح را که داره میده دست او موجب کشته شدن یک مظلومیه و ترتب هم پیدا میکنه اون امر بر این اقدام او، ولی قلبا راضی نیست. نمیخوایم بگیم که اعانه همه جا ملازم با رضایت هست، نه، ممکنه که رضایت نداره، حتی کراهت هم داره از این کاری که او داره انجام میده، ولی به هر حال بر حسب زندگی و شرایط و شغلش و روال چی داره انجام میده دیگه، ولی زا الان گاهی میشه که اعانه میکنه، راضی نیست به اون کار حرام او، بلکه ناراحت هم هست از این که داره او کار انجام میده، ولی او هم شغلشو دیگه باید کار خودش انجام بده بره. این نیست که نمیخواهیم اینو بگیم تا کسی اشکال بکنه، توجه کردید، نمیخواهیم بگیم که عرض شود که نفس اعانه به ماهی اعانه ملازم با رضایت به منکره یا ملازم با عدم کراهت از منکره، این ملازمه رو نمیخوایم بگیم، چون اگه این ملازمه کسی استدلال به این ملازمه میکرد پاسخ داده میشد، جوابش این بود که نه، ممکنه گاهی کمک بکنه در حالی که بعدش هم میاد که او داره این کار انجام میده، میدونه که در مسیر گناه قرار میگیره اون تسلیم این امر به او، ولی واقعا خوشش نمیاد از این که داره او گناه انجام میده، ولی زن نمیگیم ملازمه داره این هر جا اعانه است رضایت و کراهت نیست، اینو نمیگیم، بلکه استدلال ما و ادعای ما اینه که مولا اگر میگه راضی نباش و متنفر باش، این به طریق اولا میگه کمک نکن، به طریق اولا میگه کمک نکن، اگر میگه راضی نباش به این منکری که شخص دیگه داره انجام میده، بلکه میگه کاره باش، منزجر و متنفر باش قلبا از این معصیت، این حرف به طریق اولا ملازم این حرف زدن و این بیان او با این که بگه که اعانه نکن. پس نمیخوایم بگیم اعانه به عنوان یک عمل خارجی ملازمه با رضاست و عدم کراهته، بلکه میگیم خطابی که میگوید رضایت نده بلکه متنفر باش، این ملازمه با اینه که بگه که اعانه نکن. این تلازم و اولویت در دو تا خطاب و دلیله، نه اینکه در عمل خارجی اعانه همون همراه همیشه همراه با رضایت باشه. نه، ممکنه اعانه بکنه در حالی که کراهت هم داره از من کرد. اونو نمیگیم ملازمه بین این اعانه، نمیگیم مشتمل بر رضایته، بلکه میگیم که اگر مولای گفت شما باید منزجر باشی از این عرصبت گناه دیگری، همین مولا قطعا به طریق اولا میگه که نباید کمک بکنی به این کار. میدونی یعنی اینقدر معصیت را مهم میداند از دیگران، صدور معصیت در عالم خارج از دیگران، که میگه تو باید منزجر قلبی باشی، اگر هیچ اثری هم برش مترتب نیست باید بدت بیاد، اگر هم اثر وجود داره باید اعلام بکنی بد آمدن خودت را، ابراز باید بکنی. این نشون میده که این گناه خیلی گناهی که میخواد تو عالم واقع بشه خیلی مهمه و اعانش هم حرامه. عرض شود که این به این بیانی که عرض کردیم به نظرم میاد این دلیل پنجم دلیل درستیه، این دلیل پنجم دلیل درستیه. ندیدم جایی به این استدلال کرده باشن در قواعد فقهی اونها، ولی به نظر میاد استدلال درستیه. یعنی ما هر دو مقدمه رو باش موافقیم، هم طبق روایات متعدد و معتبر میگیم رضایت به منکر قلبا حرامه و کراهت از منکر قلبا واجبه، ولو هیچی ابراز هم دنبالش نباشه به خاطر اینکه احتمال تأثیری نیست. این مقدمه اولشه که روایتش خوندیم. مقدمه دوم اینه که میگیم این منع از رضایت و ترغیب به کراهت به طریق اولا میگه که اعانه جایز نیست، به طریق اولا میگه اعانه جایز نیست. عرفاً نمیشه این دوتا را ارشد از هم جداش کرد، یعنی بیان بگیم کراهت رضایت حرامه، کراهت از منکر واجبه، ولی کمک به این که او انجام بده اون مانعی نداره. توجه کردید این قابل جمع نیست و به طریق اولا ازش اون حکم استفاده میشه. و نکته‌ای که این استدلال ماست، نکته‌ای که در این دلیل بود این بود که نمیگفتیم که اعانه همیشه با رضایت همراهه، بلکه استدلال چیز دیگری بود. این نکته بود که در این استدلال بود بهش توجه کرد. نکته دیگر هم در این استدلال این بود که این استدلال اختصاص به ظلم و حقوق الناس نداره، مطلق حقوق الناس و حقوق الله را هر دو شامل میشه. برای اینکه عرض شود که این روایاتی که در باب رضایت حرمت رضای به منکر و وجوب تنفر از معصیت آمده بود، این مربوط به ظلم نیست، موضوعش منکره، معصیته. منکرم که اصطلاحی است که در روایات روشنه که یشمل و کل معصیته. از این جهت هست که عرض شود که این استدلال ما تام میدونیم و شامل عرض شود که هر نوع معصیتی میدانیم، هر نوع معصیتی مشمول این استدلاله. البته این دلیل پنجم مانند دلیل اول که دلیل اول حکم عقل بود، این ملازمه و فهوا و اولویت خطاب بود، فهوا الخطاب، فهوا الدلیل بود، و مثل اجماع اگر تمام بشه این دو ست دلیل عرض شود که و حتی اون دلیل سوم، یعنی این مثل اون دو سه دلیل چون الغای خصوصیته یا حکم عقله یا فهوای دلیله یا اجماع هست، اینا همه ادله لبیه هستن و در ادله لبیه اطلاق وجود نداره، ولذاست که در اون تقسیمات 10-12 گانه‌ای که راجع به مقدمات معصیت و اعانه داشتیم نمیشه اطلاق این در همه اون تقسیمات شامل و ساری و جاری باشه. و بیشتر انصراف این دو سه دلیل به قدر متیقنه که مقدمات واضح و قریب و اینها بیشتر انصراف پیدا میکنه. شمولش نسبت به همه مقدمات و هر نوچه یه مقداری به هر حال دشواری داره. این دلیل اگر به تنهایی میخواست اقامه بشه چون دلیل لبی است. اما البته در اونجا چون آیه شریفه داشت شما اطلاق داشت طبعا اون موارد رو میگرفت و هر شبت که منتها این دلیل اونها خیلی مجموع این ادله دیگه در این که آدم رو مطمئن بکنه به این که آیه هم اینا رو میگیره اونها این مقدار مؤثره دیگه. حکم عقل رو حالا آی خویونا اینجا میفهمیدن، ما نه، ما گفتیم در غیره اونم حکم عقل هست، ولی بله این دلیل با اونا یعنی شمولش ازهره از اون حکم عقل نسبت به حق الله، چون این دلیل رضایت منکر داره، تنفر از منکر داره و منکر در روایات قطعا شامل همه معاصی میشه، اختصاص حقوق الناس نداره، شاملش میشه بله، یعنی حرمت اعانه بر اثم نه اعانه بر ظلم که آقای خویونا میگن. از این جهت این اطلاق داره، اما تو بعضی از جهات ریزش دیگه معلوم نیست اطلاق داشته باشه. اینم یه نکته که در این دلیل باید گفت. خب عرض شود که ما دیگه اجازه بدید که همینجا دیگه قصه قاعده حرمت اعانه بر اسم پرونده این قاعده رو ببندیم دیگه و نتیجه ای که ما از مباحث چند هفته ای در باره قاعده اعانه بر اسم داشتیم این بود که ما قائلیم به این که حرمت اعانه بر اسم قاعده فقهیه است و یشمل این قاعده هم حرمت اعانه بر ظلم هم اعانه بر هر معصیتی غیر از معاصی حقوق الناسی، همه را میگیره و این نظریه متفاوته با نظریه مثل آقای خویی یا مرحوم آقای تبریزی که اونا قائل به حرمت اعانه بر ظلمند که در حقوق الناسه، دلیلشون هم عمدتا همون حکم عقله، چیز دیگه هم نیاوردن، دلیل دیگه همون دلیل اوله. این یه نظریه بود که نظریه آی خویی آی تبریزیان ها بود که قاعده‌ای که اونها میگن حرمت الاعانه علی الظلم است به استناد حکم العقل، به استناد حکم عقل. عرض شود که و البته خب این بزرگواران وقتی که همون جا هم این قاعده رو قائلن خیلی این مباحثی که ما داشتیم باز مطرح بکنن ولی ازش عبور کردن. اما ما نتیجه ای که از کل مباحث گرفتیم اینه که نه، این قاعده اعم از ظلم و سایر المعاصیه، اعم از حقوق الناس و حقوق الله و حرام از اعانه بر اثم سواء کان الاسم ظلمن او غیر ظلم، سواء کان فی حقوق الله و فی حقوق الناس. این نتیجه این شد که قاعده تمامه به استناد عرض شود که پنج دلیل که ما غیر از اجماع همش را به نحوی قبول داشتیم، متعالا در حدود و دلالات اونهاش دیگه بحثایی کردیم که ملاحظه کردید و این اصل قاعده این شد، این نتیجه اول کل مباحث گذشته. نتیجه دومم این شد که اعانه یعنی عرض شود اتیان به مقدمات و مشارکت در مقدمات معصیتی که از دیگری صادر میشه، اتیان به مقدمات معصیت غیر، معصیت و شخص آخر و المشارکه فی الاتیان بالمقدمات لمعصیت غیر. و این شمول داره نسبت به اون 12 تقسیم و قیدی که ما گفتیم، این شمول داره نسبت به حدود 12 قید و تقسیمی که در ذیل آیه ما اون رو گفتیم، همه اینا رو میگیره چون اون آیه اطلاق داره. الا این که قیدی که برای اعانه است دو چیزه، اعانه حرام است برای هر معصیتی مطلقا و صدق، فقط صدق الاعانه متوقف بر یک قیده، و اون چی؟ ترتب المعصیه علی الفعل، یعنی جایی این کار شما حرامه که بعد اون گناه از او صادر بشه، ولی این گناه اگر از او صادر نشه این مشارکت در مقدمات معصیت نیست، ولو قصدش هم بوده، ولو علمش هم بوده. ولذا شرط صدق اعانه ترتب المعصیه فی الواقع علی هذا الفعل، ولذا حرمت کار شما مراعا و معلق است به شرط متأخر. این یک قید فقط ما در اعانه داریم که انما تصدق الاعانه اذا ترتبت علیها المعصیه، و اما اذا لم تترتب المعصیه علی الاتیان بالمقدمات و علی الاعانه فلا تصدق الاعانه. این یک قید برای صدق اعانه است. و هناک قید آخر لا لصدق الاعانه بل لتنجیز حکم الاعانه و تنجیز الحرمه، ما اونم علمه، علم و اطمینان، در واقع حالا اطمینان عرفیست به این که بناس این کار انجام بشه، و الا اگر احتمالی باشه دیگه تکلیفی نداره، اصلا براعته. دو تا قید بیشتر نیست، سایر قیود همه عرض شود که ملغا میشه و اعانه همه اونها رو میگیره. اینم نتیجه دوم. پس نتیجه اولی که ما از کل مباحث گرفتیم چی بود؟ این بود که حرمت الاعانه علی الاثم لا فقط علی الظلم فقط، یعنی اصل قاعده رو پذیرفتیم. مشهور فقها هم ظاهرا همینه، خیلی خوبه که تتبعی هم بشه که این شهرت هم استخراج بشه، ظاهرا اینه. این النتیجه الاولى. النتیجه الثانیه این بود که در صدق اعانه فقط یک قیده و در حرمت اون هم تنجز حرمتش هم یک قیده، ترتب و علم به ترتب، و اما سایر القیود و شرائط همشون ملغا هستن و اعانه. اینم النتیجه الثانیه. النتیجه الثالثه این است که این بله چه نشه؟ نه، مقدمات حرام از دیگری رو فراهم میکنه. چی؟ نه خدا نمیگیم، مثلا قطعا نمیگیم خدا. بله بله. آره. یعنی اهم از اینه که کام معصیتی که اون آقا داره انجام میده ظلم به کسی باشه یا یه گناهی باشه که به خودش برمیگرده. اما منی که مقدماتو میارم تو اون گناهش دخالتی ندارم، اما یعنی فاعل گناه نیستم. نه نه، اون گناه او رو داریم میگیم مال خودشه یا به دیگریه. مقدمات رو من میارم، ظلم که باشه سه نفرن در واقع، من مقدمات رو میارم برای این آقای زید و زید ظلم میکنه به امر. یه وقتی نه، من مقدماتی میارم که او دروغ بگه، نمیدونم معاذ الله زنا بکنه که ظلم به غیرم نیست. اون معصیت او میگیم یه وقتی ظلمه یه وقتی مال خودشه، اما فاعل مقدمات و معین که دیگه فاعل گناه نیست، او فقط مقدمات رو داره میاره. اینم نتیجه دوم. نتیجه سوم اینه که عرض شد که این حرمت اعانه علی الاسم به اطلاقها که مستنده به آیه شریفه و سایر ادله بود، این از اون عمومات و اطلاقاتی که لایقبل و تخصیص باشه نیست. این حکم حرمت اعانه علی الاثم یه حکمیست مثل سایر احکام شرع و ممکنه در جاهایی تخصیص بخوره، ممکنه مزاحم داشته باشه، حکم عنوان ثانوی برش عارض بشه، اینا هیچ مانعی نداره. یعنی اعانه بر اسم حرام است به نحو مطلق، اما این قاعده مطلقه و عام و مطلق یقبل و هم تخصیص، ممکنه یه جایی دلیل بیاد بگه که اینجا این نوع مقدمات مثلا مانعی نداره، هم یقبل المزاحمه، ممکنه که عناوین مزاحم ثانوی بیاد که اولا و اهم از این باشه و این حکم رو بزنه کنار، همونطور که توضیح دادیم هیچ عام آبی از تخصیص و این حرفا نیست، یه حکم اسم مثل سایر احکام شریعت، یقبل التخصیص، یقبل عرشبت که مزاحمه، یعنی ممکنه حکم مزاحمی بیاد و اینو برداره. و خیلی از مشکلاتم رو با همین رفع کردیم. یعنی خیلی جا آدم فکر میکنه که این که نمیشه گفت که اعانه اینجا اشکال نداره، میگفتیم این به دلیل اینه که دلیل داره میگه این مانعی نداره. مثلا گناهکار این که فرض کن مثل که در باب زندانی میگن یا محکوم به اعدام یا به حدود میگن که همون اندازه‌ای که شرع به اجازه داده میتونی تعدی بکنی، ولی همین در حالی هم که داری میبریش اعدام بکنی، غذا میخواد باید بهش بدن، آب میخواد باید بهش بدن، وظایفش باید عمل بکنن. حالا تو مقدمات هم ممکنه که مثلا کسی گناهکاره، ما در اصل حیاتش اگه کمکی بکنیم، غذایی بهش بدیم، نمیدونم کمکی بهش بکنیم، این ادله داره که هر انسانی با جلوی اتلافش رو گرفت، چون دلیل داره این اعانه مانعی نداره. چون بعضی گفتن که اگر اعانه به اون نحو مطلقی که ما گفتیم حرام باشه، شما اگر غذایی به این آقام بدید بخوره این آقای گناهکار، در اصل ادامه زندگیش سهیمید و ادامه زندگی او هم میشه مقدمه برای اینکه گناه بکنه، پس اینم حرامه. میگیم نه، اون دلیلی داره که این حرام نیست، بلکه تکلیف اینه که همه آدم ها رو نجات بده انسان، حتی گناهکاری هم اگه داره غرق میشه میگه نجاتش بده. این معلوم میشه که این اعانه مانعی نداره، ولی حرمت اعانه دایره عامی داره، دلیل مطلق هم داره، اما خیلی از مواردش هم ادله مقابلی داره که میگه این اندازه اعانه مانعی نداره، و یا اینکه مزاحمی داره که اون مزاحم میاد این حکم رو برمی‌داره. اینم حکم این سه تا نتیجه کلانی است که ما از این مجموعه ادله گرفتیم. بسیاری از اون نکات مهمی که در ذیل آیه شریف مطرح کردیم، در 15 تا بحثی که ذیل آیه شریف بود، اونا در حقیقت یک بحثایی است که عین اون بحثا ذیل هر یک از ادله قابل تکراره، و چون سوالات مشترکیه که ما دیگه چون واضح شد اونو تکرار نکردیم. نتیجة الأولى حرمة الإعانة على الإثم سواء كان ظلما أو غير ظلم. عرض شود که این سه نتیجه کلیست و ما هم معتقدیم که مشهور فقها هم قائل به حرمت اعانه بر اثمند، نه اونطور که آقای خویی آقای تبریزی فرمودن که اعانه بر ظلمه، و در اینجا ما از هر دو بزرگوار جدا میشیم و گمانمون اینه که مشهورم همین را بفرمان. و البته با اون شمول اطلاقی که ما گفتیم، صراحت به این شمول اطلاق من خیلی کم دیدم، ولی به نظرم اون شمول اطلاق درسته. استدلالاتی هم که اینجا شد، بعضی از استدلالاتش ندیدم و بعضی از نکاتی هم که ذیل این آیه شریف اونا مطرح شد کمتر دیدم که مطرح شده باشه، اما در اون مدعا غالبا شاید بشه به مشهور اونو نسبت داد که میگن اعانه بر اسم مطلقا حرامه. ما این سه تا نتیجه بود. حالا نکته دیگری هم که در این نتیجه گیری میخوام بگیریم اینه که ما ضمن این قاعده عرض شد که 7-8 حکم و قاعده و مسئله دیگه هم مطرح کردیم، از جمله حالا چیزای دیگه که تا حدی که حالا حافظم من یاری میکنه اینایی بوده که مطرح کردیم. یکی عرض شود که اعانه بر بر و تقوا بود، که میگفتیم اعانه بر بر و تقوا مستحبه. بعدها احتمالی در ذهن اون مطرح شده که ممکنه یک مواردش هم واجب باشه، که دیگه حالا اون داستان دیگه ای داره، ولی به هر حال استحباب داره. اعانه بر معصیت حرامه. یه قاعده این بود که اعانه بر واجبات و مستحبات مستحبه، اعانه بر واجبات و مستحبات مستحبه، مگر بعضی از واجبات مهمه‌ای که عرض شود که اگر اعانه نکنه ترک میشه، اونم احتمالا واجب باشه. اینم یه قاعده داریم که استحباب اعانه علی البر و التقوا و علی کل واجب و معصیت یستر من الغیر الا فی بعض موارد، که ممکنه در حد وجوب باشه. نسبت به مکروهات دلیلی ما پیدا نکردیم خیلی، عرض شود که پیدا نکردیم که قاعده سوم میشه در واقع، مگر این اولویت کراهت منکر و اینها، اگر دلیلی داشته باشیم که کراهت از منکرات در حد مکروهات مستحبه، کراهت مستحبه، اون وقت ممکنه بگیم اعانش هم مثلا مکروهه، همچین چیزی ممکنه بگیم. اینم به هر حال یکی، پس اعانه بر محرمات حرامه، اعانه بر واجبات و محرمات مستحبه، اعانه بر مکروهات حکمی نداره، مگر این اصطلاح چه بشه. اینم چند بحث دیگه. و عرض شود که ضمناً اشاره، اینم دو سه قاعده دیگه، یه قاعده هم راجع به تعاون بود، تعاون چه در واجبات چه در محرمات، آیا تعاون یعنی اشتراک در خود فعل، نه مشارکت در مقدمات، مشارکت در خود فعل، اونم یه بحثی راجبش کردیم که گفتیم خب طبعا حرامه، منتها از خود دلیل فهمیده میشه یا دلیل بعدی اون را میگه. اونم بحثی کردیم که نکات، یک دو نکته جدی راجب این اشاره شد، گرچه کامل نشد، یعنی بحث ما اون نبود. ضمن اینها باز مسائل دیگری که مطرح شد، همون رضای به معصیت و کراهت قلبی از معصیت، اینا هم حکمش بیان شد. ضمن بازم چیزایی نه، اینا اینجا بحث نکردیم. بله، اینا هم توجه داشته باشید که ما مطلقا اینجا وارد مسئولیت کیفری و مجازات هایی که مترتب بر اعانه بر ظلم یا اسم میشه نشدیم. اگر کسی در ظلم اعانه کرد، آیا حدی داره، تعذیری داره؟ اینو نه، ما واردش نشدیم. و این جاش در کتاب عرض شود که حدود و دیات و تعذیرات و عرض شود اینا هست، این اینجا بحث نشده. کل این بحث، اینم نکته ایست که خوبه که کاملا بهش توجه داشته باشه، نتیجه دیگری است که این کل این بحث حرمت تکلیفی بود، و اما آثار وضعی و مجازات های اعانه بر ظلم یا بر اسم چیز، این در جای خودش. البته ما اونجا یک عرض شود که اگر کسی قائل شد که بر هر معصیتی عرض شود که تعذیر جایزه، خب اعانه چون حرامه تعذیر در همش جایزه. اگر کسی گفت که نه، این معصیت باید معصیت کبیره باشه، باید ببینیم اعانه بر اسم معصیت کبیره هست یا نیست، که حالا کبیره بودنش خیلی، حالا نمیدونم چقدر باشه، از آیه شریفه البته ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چی آیه بعدش چی بود، وعده عذاب و اینها داده شده بود ظاهرا در آیه شریفه. بله، واتقوا الله ان الله شدید العقاب. اگر بگیم ان الله شدید العقاب، این نکته هم با خوب بود بحث میکردیم، ولی دیگه حالا اجمالا عرض میکنیم که این اعانه بر اسم کبیره است صغیره، اگر گفتیم اون مجازات آخر آیه که ان الله شدید العقاب شامل اینم میشه، بعید نیست کبیره باشه. اون وقت اگر کسی گفت که نسبت به مطلق معاصی تعذیر وجود داره یا معاصی کبیره، و اینم رو کبیره شمردیم، تعذیرم در این ثابته. اما این کلی قضیه است. در بعضی از موارد اعانه ادله خاصی ما داریم در مجازات ها که اون در جای خودش. اینم از این قصه. خب حالا ما دیگه بحث رو دیگه در اینجا، پرونده این بحث را به عنوان قاعده میبندیم که از قواعد مهم فقهی هم بود. ما وارد بحث که شدیم، بحثمون این بود که بیع العنب ممن یعمل خمرا، المسئله الثالثه فی المکاسب المحرمه، این بود که بیع العنب ممن یعمله خمرا و یعم البث لبیع کل ما فیه منافع محلله و محرمه لغایت محرمه. حالا مثال این بود که بیع العنب ممن یعمل خمرا، هر چیزی که الان امر حلالی است، جایزی است، منافع محلل و محرم داره، ولی او در مسیر گناه داره اون را میفروشه، این بحث بود. این مسئله گفتیم که در این مسئله ادعی گفتن به این که این حرام است یا باطله و استدلال کردن به قاعده حرمت آنه بر اسم. بحث ما از اینجا شروع شد. گفتیم ادعی قائلن اقوال و صور و اینها رو گفتیم مفصل. گفتیم ادعی قائلن به این که این بیع العنب ممن یعمل خمرا این حرامه یا باطله، دلیلشون چیست؟ الدلیل الاول لقاعدت حرمت الاعانه علی الاثم. ما وقت در بررسی این دلیل اول گفتیم دو تا مقام داریم. یک مقام بحث اول بحث کبروی بود که ببینیم مثلا این قاعده خودش درسته، سرش میشه به یک بالینی گذاشت تا بشه مستند و مدرک این حکم بطلان و حرمت یا نه. این مقام اول بود در این قاعده، دلیل اول، که این مقام چند هفته طول کشید. مقام دوم اینه که حالا ببینیم این قاعده که تمامه شامل اینجا میشود یا نمیشود. این مقام دومه که الان میخوام واردش بشیم. پس ببینید بیع العنب من یعمل خمرا و نظائره، بده میدونه این میره خمر میشه، عصیر عنبی میشه، عرض شود که بله و امثال اینها. گفتن که حرامه یا باطله لقاعده به ادله، دلیل اولش قاعده آنه بر اس بود. در بررسی قاعده آنه بر اس گفتیم در دو مقام باید بحث بکنیم. المقام الاول فی اصل القاعده، فقط تم البحث عن هذا المقام و نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که این حرامه. مقام دوم اینه که خب حالا اگه قاعده آنه بر اسم حرام باشه از کبروی، به لحاظ صغروی این آنه بر اسم این معامله یا نه. اینم مقام دومه. در این مقام مرحوم آقای خویی ظاهر ادعی اینه که بله، این دو نظره دیگه، ظاهر خیلی ها و خود مکاسب حداقل بخشی از کلام مرحوم شیخ این است که اینجا این معامله مصداق اعانه است. یعنی وقت داره صیغه میخونه که این انگورهای این باغ را به این کارخانه دار بفروشه و عرض شود که برای اینکه او و میدونه او خمر میکنه یا قصد این داره که او خمر میکنه، این میگه اعانه بر اسمه، این فروش شما اعانه بر اسمه و اعانه بر اسمم که گفتیم حرامه. این یک نه. نظر دوم اینه که نه، این اعانه بر اسم نیست. درسته که اعانه بر اسم حرامه، اما این اعانه بر اسم نیست. یه وقتی تو مقام اول کسی میگه اصلا ما قاعده حرمت اعانه بر اسم رو قبول نداریم، آقای خویی اونجا اینو گفتن، ما گفتیم نه این قاعده درست از کبروی. اما در مقام دوم بحث صغرویه، یعنی ممکنه کسی بگه که نه حرام اعانه بر اسم، ولی حاضل بیع لیس مصداقا للاعانه حتی یکونو محرمه، این مصداق اعانه نیست تا حرمت برش جاری ساری بشه و جاری بشه و صدق بکنه. این دو نظره. خب اونی که میگه اعانه است که خب وجهش معلومه دیگه، میگه این در جزء مقدمات فعل معصیت از غیره. اما قول دوم و نظر دوم که آقای خویی اونها دارن، این سرش اینه که چرا این اعانه نیست. میگن اعانه اون عملی، اون فعل شماست که در عالم خارج مقدمه برای اون فعل او قرار بگیره و اون بر او مترتب بشه، اما این خوندن صیغه بحث ماست. فعلا بحث ما بیع، نه تسلیم مبی. خود بیع به عنوان یک واقعیت انشائی که با صیغه ایجاد میشه، این انشاء به صیغه، این مقدمه فعل معصیت از غیر نیست. اونی که مقدمه هست اینه که این انگورا بدید تحویل او، انگورها تحویل او شدن، این مقدمه معصیت او. و الا ممکنه شما این صیغه را بخوانید ولی مبیع را تسلیم نکنید تا وقتی مطمئن باشید که او خمرش نمیکنه. اونی که مقدمیت داره در چی؟ عرض شود که در عالم خارج برای صدور معصیت از غیر، تسلیم العنب لمن یعمله خمراست، نه بیعه و انشاء البیع له، چون انشاء البیع هیچ ملازمه ای با تسلیم نداره، ممکنه چیزی رو بفروشه ولی تسلیم نکنه، به هر دلیل اینو به اون نده، و البته وقتی تسلیم نکنه اونم میتونه بیاد فسخ میکنه دا، خب میتونه که بیاد فسخ میکنه. بنابراین عرض شود که اونچه که اینجا فرمودن در این مقام دوم و به اشکال صغروی در استدلال به این قاعده و آیه شریفه و قاعده حرمت اعانه اینه که عرض شود که البیع الانشائی لیسه به عرض شود که مقدم لفعل الحرام و لیست به اعانه لفعل الحرام. این صیغه انشائی که صیغه بخونه بگه بعت تو که حاصل عنب، این بگیم مقدمه فعل معصیته. هر شبات که بله حالا اینا صحبت میکنیم، این میگه که نه، این انشاء صیغه هر شبات که مقدمه فعل حرام نیست، برای اینکه اون چه که مقدمیت داره تسلیم العین خارجنه، و ممکنه که بگیم که بی اینجا درسته و عرض شود که مانعی نداره، اما اگر تسلیمش نکن تا وقتی که مطمئن بشه که او چه نمیکنه، عنب رو تبدیل به خمر نمیکنه. این اشکالی است که در اینجا آی خویی ندارن. این نظر دوم و اشکالی که مطرح شده در مقدمیت این صیغه برای اون امر اینه که عرض شود که همونطور که قبلا ما گفتیم در مقدمیت، مقدمیت بلا واسطه شرط نیست، مقدمیت محل واسطه هم شرطه، یعنی ببخشید مصداق اعانه است، و اینجا بیع انشائی، ولی اون که به بیع انشائی چیزی نیست که بر او تسلیم، بر اون عمل الخمر مترتب بشه، ممکنه بیع بکنه و مترتب نشه، ولی عرض شود که دنبال این بیع تسلیمه، بلاخره وقتی فروخت دیگه باید بده تحویل او بده، و این تحویل او دادنم اون وقت میشه مقدمه معصیت، چون گفتیم با وسائط را هم میگیرد، اینا میشه عرض شود که جزء مقدمات معصیت، و چه میشه عرض شود که جزء مقدمات معصیت میشه، چون با وسائط هم صدق میکنه اعانه، و ما اعانه را منحصر نکردیم به مقدمه بلا واسطه و اونها تو بحث‌های قبلی، و عرض شود که مقدمه تسلیم هست یا نیست؟
اونها میگن نیست دیگه، میگه اگه بیعم نشه تسلیم امکانش هست.
خب بله، حالا همیشه معناش این نیست که نه، این هیچ وقت دلیل نمیشه که یک ذل مقدمه، ممکنه که ارشاد که چند تا راه داشته باشه، یکیش هم اینه، به هر حال بیع مقدمه تسلیم نیست، بیع انشائی که صیغه میخونه که بیع تو که هازا، این مقدمه تسلیم نیست. این دیگه گذشتیم دیگه، اینا رو دیگه اشکالاتشو گذشتیم و حالا اینا روش فکر کنید. صلی الله علی محمد و آل محمد.